شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، پوزشی میخوام به خاطر قطع و وصل صدا در وقتی که آقای انجلو طالبی گزارش اقتصادیشون میدادن و از این بابت متاسفم و ما ناچار باید اون رو در میانه قطع میکردیم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو، سلام.
سلام، بفرمایی.
صبحتون بخیر آقای دکتر. عذرخواهی میکنم، من اول از خدمتتون بگم دو تا آرزو داشتم. یکی اومدن به خارج از کشور و دومیش هم شنیدن صدای شما و دیدن شما، که انشاءالله تو کنفرانس بعدی میبینمتون. اگر دیدین که کسی سر تا پاتون رو بوس زد، بدونید من همونم که الان دارم باهاتون حرف.
پس بنابراین کنفرانس بعدی که حداقل من خبر داشته باشم، براش آمادگی داشته باشم.
جنوب کالیفرنیا فکر می‌کنم قرار هست تایپی بیارین، چون من یک هفته است.
جنوب یا شمال؟
عذرخواهی می‌کنم، چون من انقدر این یه هفته هول شدم تا تونستم شما رو پیدا کنم، هنوز ثبت نکردم دقیقاً زمانش.
نه، من 27 و 28 شمال کالیفرنیا هستم، در سنیویل، در حقیقت نزدیک سن هوزه، در شرایتون یا فاز اونجا خواهم بود. ولی شما کجا هستید الان؟
ما اورنج کانتی هستیم.
ها، شما اینجا پرتغال آباد خودمون هستید. نه، اینجا که قصه‌ش در حال بسیار خوب. نه، بنابراین هیچ کدوم از نه لس آنجلسید نه اونجا، ولی راز نزدیک. ولی برای سپاسگزارم از محبت و لطف. میفرمودید.
حالا که سعادت نصیبم بشه که خدمتتون برسم.
دوست داری جان.
قربونت برم. آقای دکتر، من خدمت هستم. یک سالی هستش که اومدم اینجا و خدمتتون بگم تو ایران فوق لیسانس تربیتی داشتم از دانشگاه، یکی از دانشگاه تهران سراسری.
ببخشید، تربیتی مقصودتون علوم تربیتیه؟
بله بله، روانشناسی تربیتی
در متوجه
تو ایران. بعد خدمتتون بگم، اگر از خودم بگم، فقط این رو بگم خدمتتون که من حالت دو قطبی داشتم، یعنی کلا همه میگن خیلی آدم مهربونی ام، ولی یهو به یه جایی میرسم که چشمامو میبندم، در بعضی مواقع هر چه دهنم در میاد میگم، بعدم پشیمون میشم. دکتر مراجعه کردم، قرص استفاده کردم و خدا رو شکر آروم شدم. اولین سوالم از شما این بود که کدوم یکی از سیدیاتون رو پیشنهاد میدونی؟ این پیشنهاد میدونی که من حتما رو به خریداری بخورم.
اولا شما چند سالتونه گفتی؟
خدمتون بگم 36 سالم هست.
آکه عزیز.
آخه
آیا مطمئنید؟ آخه اینا خیلی مشخصات آدم دو قطبی میتونه نباشه. آیا مطمئنید مقصودشون منیک دیپرشن بوده، یعنی در حالت شیدایی سرخوشی؟ خب دلیل نداره آدم اینقدر عصبانی باشه و به اون حد خش برسه. حالت سرخوشی و شیدایی مرحله ایست که انرژی دارید، خوشبینید، مثبتید، امیدوارید، فکر میکنید از عهده همه کارا برمیایید، خیلی حرف میزنید، خیلی با خواب کم میتونید زندگی کنید، فکرها و برنامه‌های مختلف دارید. این حالت منیکه. حالت دیپرشن هم که حالت در حقیقت غم و اندوه و افسردگی به صورت سنگین و شدیدشه. من خشم و عصبانیت شما رو ارتباطش رو با دو قطبی اونقدر نمیبینم. نه اینکه ببینم آدمای دو قطبی عصبانی نیستن، هستن، ولی این نتیجه اون نیست یا به عنوان علامت مشخصه منیک دیپرشن یا دو قطبی نخواهد بود. این تشخیص رو روانشناس داده، روانپزشک داده و دارویی که به تو میدادن چی بود؟
خدمت رو از کنم، روان پزشک رفتم، دارویی که به هم دادن رسپیدینون، اولانزاپین، پیپریدیون و لیتیوم کربنات بود.
خب لیتیوم ده کربنات، خب اون برای هست. ولی آیا تشخیص مثلا برای بوردرلاین هم به شما دادن؟
جان نه نه نه.
هیچ چی دیگه غیر از دو قطبی بایپولار نگفتن؟
نه.
آیا این تشخیص رو در ایران دادن یا در امریکا؟
نه، در امریکا بود و من به خدمتتون بگم بعد از استفاده قرص‌ها واقعا آرامش پیدا کردم، یعنی این حالت خشم رو از خودم دور کردم، تونستم کنترلش کنم در حقیقت.
واقعا یه مقدار از اونها برای حالات ضد استرابتون بوده، شما وقتی نگران میشید برای کنترل استراب و نگرانیتونه که به یک بار عصبانی میشید، برای که عصبانیت چون این مهمه، این واژه آبیست که به روی آتش استراب میریزه. من فکر کنم اون مکانیزم میتونه از جای دیگری بیاد، ولی دو قطبی بودنتون. اون وقت شما چندمین فرزند خانواده هستید؟
من اولین هستم و یک برادر دارم فقط.
با چه فاصله ای؟
5 سال.
خب آخه بس مادر او هم یه نوعی بودید، آخه بس سنی اومده. و بعدم به من بفهم از ذر ازدواج و اینا چه کردید؟
بله، خدمتتون عرض کنم که اصلا یکی بحث
سیدیا
بود که خیلی دوست داشتم.
بله،
خدمت دومش خدمتتون بگم که من آرزوم اومدن از خارج از کشور بود، یعنی همه خواستگارایی که در حقیقت مربوط به خارج از کشور بود قبول می‌کردم با هر سنی با هر شرایطی، فقط گفتم من برم، امکانات خانواده در حدی نبود که بخوام منو ساپور کنم برای اومدن. حالا به هر حال قسمت شد از مالزی و آلمان و اینها شروع کردم تا اینکه خدا خواست هم رسید به اینجا و به آرزوم رسیدم.
نه من به داخل نفهمم، ازدواج کردید نکردید؟
بله بله، یک سال هست من از طریق ازدواج اومدم اینجا.
اون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن که 30 سال هست در حقیقت سیتیزن اینجا هستن و زندگی میکنن در حقیقت.
اوکی، ایشون چند سالشونه؟
ایشون 3 سال با من اختلاف دارن، حدودا 39 سالشون میشه.
اون وقت الان از اون ازدواج و انتخابتون خوشحال و راضی هستید؟
من خدمتتون بگم بدون دیدن ایشون عقد کردم و یعنی تن به همه چی دادم. البته پدرشون حالا بیزینسمنی هستن که در حال رفت آمد به ایران هست، خیلی زمان برد تا من شناخت پیدا کنن، در حقیقت انتخاب پدرشون بود و منم فقط چشمو بسته بودم که بیام این وقت. و خدمتتون عرض کنم وقتی اومدم اینجا، خب اولش خیلی شد به هم وارد شد، خیلی سخت بود ایجاد ارتباط، چه از لحاظ فکر چه از لحاظ حالا همه برنامه ها مشکل بود، ولی به هر حال بهشون علاقه پیدا کردم. منتها مشکلی که متوجه شدم این که ایشون دچار اوتیسم هستن، یعنی از بچگی در حقیقت اوتیسم داشتن. یه سری رفتار غیر معمول ازشون دیدم که شک کردم. بعد دیگه به هر حال با پیجوری متوجه شدم که ایشون مثلا وقت مدرسه میرفته بردنش دکتر، گفتن که شما اوتیسم دارید.
خب این اوتیسم در خودماندگی چند روز سنگین و شدیده؟
من به خاطر همین خدمتتون زنگ زدم که من کجای کارم و چی کار باید بکنم. تا این حد که خدمتتون بگم حالا علائمی که من توشون دیدم، اولا انگار که سلولای مغزشون با هم کانکت نداره، یعنی قدرت تصمیم گیری یا اینکه بتونن مشکلی رو حل کنن یا در حقیقت مثل یه بچه هستن. یعنی من شاهد این بودم که مثلا شبا از سک رو میگیره بغلش تا یه رو باش حرف میزنه، بوسش میکنه، مثل بچه ای هست که در حقیقت روش نکرده از لحاظ فکری.
خب شغل و کارشون چیه؟
توی یکی از کارهای دولتی اینجا هستن، حالا در حقیقت فکر میکنم من هنوز دقیقا، یعنی اینقدر درگیر زندگی شدم، در حقیقت یه سازمانی هستش که اونجا به عنوان یه، حالا میتونم بگم به عنوان یه کارگر ساده مشغول به کار.
چی میکنه؟
مثلا کارای روزنامه جمع کردن، پاره در حقیقت تو دستگاه گذاشتن، پاره شدن روزنامه ها بود، یه کار خیلی در حقیقت.
اون وقت آخه درآمدی که دارن زندگی کنن یا به ثروت یا درآمد پدرشون؟
پدرشون بسیار ثروتمند هستن، اینجا هم الان در بهترین جای اینجا زندگی میکنن. حالا قول و فعلایی بابت ثروتشون به من داده بودن که بتونن خیلی از معایبو بپوشونن، حالا عملی نشد، مطابق بر من این مهم نیست. ولی کلن یه جورایی دچار اضطراب شدم که اولا کجای کار هستم، یعنی ایشون تا چه حد مشکل دارن، آیا من در آینده میتونم بچه دار بشم؟
نه بچه دار که نمیتونید بشید عزیز. آخه پدر آتیستیک، نه اینکه بیماری برمورن، برنامه بیماری آتیزم با خودش معمولا اختلالات روانی و یا ناتوانی های دیگری رو موجب میشه و اون به خاطر اون معمولا خطر انتقال مقدار گرفتاری یا بیماری به فرزندشون هست. بعدم اگر یک کسی حالت در خودماندگی یا آتیزم سنگین و شدید داره یا حتی متوسط داره، موضوع ارتباط و ازدواج هم زیر سوال میره، چه رسه به این که بتونن نقش پدری یا اگر دختر باشه نقش مادری رو ایفا کنن. به من اشاره کردید که مشکلات جنسی داشتید، مقصودتون چیه؟
نه منظورم اون ارتباط برقرار کردن برام سخت بود ولی بعد درست شد. حالا به
خب ایشون الان چند ساعتی در روز کار میکنن؟
خدمتتون بگم از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر.
میدونید مثلا چه حقوق درآمدی دارن؟
بله در حقیقت 1500 دلار.
ولی خب خرج زندگی شما که خیلی بیشتر از اینا.
خیلی بله، خانواده در حقیقت همسرم دارن تامین میکنن.
خب وقت شما خودتون میخواید چی کار بکنین از نظر درس و کار؟
خدمت میگم آقای دکتر، من یک سفر به ایران داشتم، سه هفته است که برگشتم از ایران و وقتی برگشتم خیلی دیگه شرایط روحیم به هم ریخته بود، احساس کردم همه چی از صفر باید دوباره شروع بشه. منتها یک هفته‌ای که صدای شما رو دارم میشنوم، مشکلات دیگران رو دارم میشنوم، باور کنید تک تک سلولام انرژی گرفتم، از جام بلند شدم که بالاخره همه مشکل دارن و من باید یه طریقی این مشکل رو حل کنم. از ایران که برگشتم روحیم الان یکی دو روز بهتر شده، منتها راستشو بخواید راه و مسیر اصلی زندگیمو گم کردم. یعنی خواهشم از شما این بود که با توجه به سوالایی که میپرسین، اولا شک دارم به اینکه چون پدر مادرتون میگن که در حد مرز، یعنی دکترها تشخیص آتیسم رو در حقیقت لب مرز، نه اون وری نه این وری، من موندم که چیکار باید بکنم. آیا باید با
آیا ایشون هیچ دانشگاهی رفتن درسی هم خوندن؟
دیپلم گرفتن، نه خیلی دانشگاه نه.
و گفتید اینجا متولد شدن یا مدت هاست اینجا بودن؟
از 7 سالگی اومدن اینجا.
با کی اومدن اینجا؟
پدرشون کلا خانوادگی اومدن اینجا.
اون وقت یعنی پدر و مادر و بچه ها چند تا بچه هستن؟
دو تا بچه دارن، دو تا پسر دارن و حالا
اون دومی کوچکتر یا بزرگتر؟
کوچکتر هستش و با یه امریکایی در حقیقت به عنوان دوست دخترش داره زندگی میکنه.
اون آقا پسر برادر ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم در حد دیپلم هستن ولی خب آدم خیلی در حقیقت پرفکت از لحاظ کارهای فنی و یه آدم معمولی در حقیقت.
بنابراین ایشون مشکلی ندارن؟
نخیر.
وقت از مادر تا به حال برای من چیزی نگفتید، مادرشون کجا هستن، جدا شدن چیه؟
نه با هم هستن، با هم زندگی میکنن در حقیقت.
یعنی وقتی پدر مادر میان با هم میان؟
بله.
وقتی که میان چه مدت اینجا میمونن؟
2 ماه اینجا هستن در حقیقت، 2 ماه ایران.
بسیار حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون با هم میدم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما.
صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایان. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی. همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونتس انترتینمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترابل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر در خدمتتون هستم.
ببینید عزیز، در مورد اینکه کدام سی دی مقدار بهتون کمک میکنه، چون حرفایی که زدید مرتبط میشه با اون چی که من به عنوان مثلث زحمت میشناسمش، که استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت و در میان اون استرس. بنابراین اول اون سی دی یا دی وی دی استراب خواهد بود که 8 ساعته، بعد استرسه که 4 ساعته، بعد افسردگی است که در اونجا درباره دو قطبی صحبت میکنم، منیک دیپرشن هم 8 ساعته و بعدم خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت. برای این 28 ساعته که شامل موضوع استراب، افسردگی و بایپولار و دو قطبی، خشم و عصبانیت و استرس میشه. اون بیش از همه بهتون کمک میکنه که یه ایدهی درباره حالات و احساسات خودتون داشته باشید. ضمناً این سوالو بکنم، شما در اونجا که الان در امریکا تو این یک سال که روانپزشک و روانشناسی نرفتید؟
نخیر.
آره، اون بد نیست که یک صحبتی بکنید. و این داروها رو گفتید ولی اینجا بهتون دادن، درسته یا امریکا؟
نه آقای دوستو، قبل از اومدنم، قبل از مهاجرت دارو تموم شده بود.
شما دارو نمیخورید؟
نه خیلی، یک سالی
هست استفاده. و چقدر تغییر به حال اساسی در خودتون میبینید؟
من احساسم این بود که تو این یک سال شاید یک یا دو بار اتفاق افتاد، اونم به خاطر شرایط و فشار خانوادگی. در حقیقت مسائلی که با خانواده همسرم داشتم در حقیقت از کوله در رفتم، ولی پیش خودم احساس آرامش داشتم.
بنابراین مشکلی که شما داشتید فقط یه دو بار عصبانیتتون بود، ولی اصولا حالتون صبح که بلند میشید تا شب اولا چه میکنید، بعد از اون چگونه ایام رو میگذرونید از نظر احساسی و حال درونیتون؟
خدمتتون عرض کنم من بسیار وابسته به ورزشم، روزی 2 ساعت حتما حالا یا جیم میرم یا پیاده روی، و اینکه مشغول زبان خوندن بودم، کالج میرفتم برای زبان خوندن، که خدمتتون بگم همین مسئله ورزش رو هم خانواده همسرم میگفتن یه نوع بیماری هست، چون ورزش بیش از نیم ساعت یه بیماریه.
نه اصلا نیست.
بله دقیقاً، یه سری مسائل اینطوری که به هر حال اختلاف ایده و فرهنگ باهاشون داشتم آزار دهنده بود. حالا خدا رو شکر اونها حل و فصل شد. منتها از وقتی که از ایران برگشتم حال خوبم در حقیقت به هم خورده، یعنی طوری که صبح بلند میشدم دیگه بدون انرژی بی انگیزه بودم و احساس میکردم هیچ هدفی تو این زندگی ندارم، به کجا میخواد برسه آخرش. در حقیقت از آن که بلی شدم وقتی به مثبت ها نگاه میکنم میگم خب اومدم خارج از کشور و حاجی خانواده مرفه که دیگه لازم نیست مثلا خودم کار بکنم یا برنامه، ولی از طرف دیگه از طرف ارتباط با دیگران به عنوان شوهر مثلا رفت اومد با دوستام یا اینها یه سری مسائلی هستش که آزارم میده و نمیدونم چطوری در حقیقت هدایت کنم.
اون وقت رانندگی اینا رو گواهی نامه رو گرفتید اینجا؟
بله باشید.
خب اون که خب خودش مهم است. حالا به هر حال شما یه مدتی حال دلیل نداره که عجله کنید، یه مقدار در جهت بهتر کردن زندگیتون به ویژه زبان انگلیسیتون حرکت کنید. بعدم اگر خواستید، چون در اورنج کانتی دوستان خوبی هستن که میتونن کمکتون کنن، میتونید به مهناز خانم در اینجا از سمت مامورن بعد از ساعت 10 و اینها ای زنگ بزنید، میتونم شماره تلفن بدم بهتون معرفی کنن دوستانی که در اورنج کانتی هستن که ملاقاتی باشون داشته باشید. و اگر قلم و کاغذ دارید شماره تلفن هست 310
بله
273
بله
7636
7636
بله. باشون تماس بگیرید، بگید در منطقه اورنج کانتی هستید و بله. دنبال یه تراپیست برای موضوع ها میگردید. حالا البته اگر اومدن من میگم که کدام یکی از دوستان رو بهتون معرفی کنن، و یا بگیش به ایشون بگید که فلانی گفت با من صحبت کنم من بگم چه کسی رو بهتون معرفی کنم، ولی بعد از ساعت 10 و 11 زنگ بزنید. ولی به هر حال خودتون رو گرفتار و نگران نکنید، فعلا مواظب خودتون باشید، زبانتون رو هم که فعلا اصل کار هست بخونید که خاطرتون آسوده باشه، به اوضاع شرایط اینجا مسلطید و امید من این است که بتونید این مسائل رو با کمک دارو درمانی و روان درمانی حل کنید و کمی آروم بگیرید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون از محبتتون. آقای دکتر فقط یک سوال دیگه بابت آتیست بودن همسرم، که اینکه خانواده‌شون اصرار دارن که در حد مرد هست و اینا، من چجوری این نشونه ها رو میتونم در حد
خب اونو میشه ببینید به آتیزم؟ من فکر میکنم توی قسمت کمی دارم ولی نمیدونم کدام قسمت بحث پرورش تعلیم تربیت است. اونو با دکترتون در میون بگذارید، به شما حتی میتونن لیست علائم و نشانه ها رو بدن. بعدم مهم این نیست که ایشون آتیزم یا در خودماندگی رو در حالت کم یا متوسط یا در مرز دارن، مهم اینه که عملا در رفتارشون، گفتارشون و حالاتشون شما چه میبینید. اونه حالا آدم ها چه مشکل و مسئله دارند، برخی از اوقات نام و عنوانش در حالی که کمک کننده است برای آدم های حرفه‌ای و یا به هر حال یه خطی رو مشخص میکنه، ولی مهم اینه که ما چه نوعش رو داریم، چون اینا مثل این نیستن که دستی قطع شده مال همه معلوم باشه چه هست. این مثل آدمیست که دستش درد میکنه، حالا برخی از اوقات میشه گفت که خیلی مختلف و متنوع. و بعدم اینکه خانواده او معتقد هستن که آتیزمش در حد و مرز هست، بسیار خوب، اینا میشه فهمید. مهم اینه که رفتارشون، گفتارشون و حالاتشون طی روز و به ویژه رابطه و ارتباطشون با شما کجاست و از توش آیا در شبانه روز چیز خوبی بیرون میاد یا نه، اونا موضوعی شماست. ولی اینکه آدم بخواد یه تشخیصی هم در مورد خودش یا عزیزانش داشته باشه میتونه کمک بکنه. بعدم اگر گفتم علائم و نشانه هایی که در ایشون میبینید با یک کسی که باش کار میکنید و وقت فرصتی هست توضیح بدید، بعدن میتونم به شما بگن که واقعا احتمالاً کجاست. ولی گفتم فرقی نمیکنه که ایشون در مرز و حد بین داشتن و نداشتن یا به هر حال علائم کمی رو نشون بدن یا علائم بیشتری، مادام که رفتارشون با شما رفتار مناسبیه، اینکه از کجا میاد و چرا اونقدر موضوع مسئله نخواهد بود. به هر حال ببینید چه میکنی تو با مهناز خانم صحبت کنید. خوشحال شدم با دوست صحبت کردم.
قربون شما. ممنون از محبتتون. سلامت
باشید. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام خسته.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من تو فکر طلاق و جدایی هستم و نظر شما رو میخواستم در مورد سیچویشنی که توش هستم الان.
شما چند سالتونه؟
من 6 سالم هستش. 15 ساله تو کانادا زندگی میکنم. فوق لیسانس مهندسی دارم و توی مهندسی دارم کار میکنم.
ببخش ازدم گفتی 30 سالتونه؟
بله.
همسرتون چند سالشون؟
من 31 سالشون هست.
چه مدتی ازدواج کردین؟
سه ساله که عقد کردیم. 3 سال و 8 ماه پیش هست که نامزد کردیم. بعد من با این آقا توی ایران آشنا شدم که یعنی 3 سال و 8 ماه پیش ایران رفتم. بعد دوست خانوادگیمون بودن. بعد من باشون آشنا شدم و بعد 2 هفته با هم نامزد کردیم.
بعد از 2 هفته؟
بله. بعد 2 هفته که نامزد کردیم، بعد من اومدم کانادا، 6 ماه با هم تماس اینترنتی داشتیم و بعد رفتم ایران عقد کردیم به خاطر اینکه بیسیکلی پامون رو گاز، یعنی جوری که من الان نگاه میکنم پامون رو گاز گذاشته بودیم و خیلی فکر به این نمی کردیم که این مشکلات زندگی ما یعنی چی و اینکه اسپانسر کردن چه مشکلاتی خواهد داشت. بعد بیسیکلی الان 3 سال و 8 ماه که از این رابطه گذشته و
خب ایشون آمدن اینجا کانادا؟
نه هنوز.
چرا؟
همون مدت اول استادی پرمیتشون ریجکت شد، بعدش اسپانسرشیپشون طول کشید، بعد حالا الان امروز صبح آنکارا پلیس سرتیفیکت خواسته که ممکنه تا 1 ماه دیگه درست بشه، بازم هنوز ولی ممکن we don't know. ولی مشکلات ما یه خود بیشتر از این.
آره به اون میرسم. بذارید فقط من شرایطو بفهمم. شما در 2 هفته که در ایران بودی تصمیم به نامزدی گرفتید، بعد برگشتید ایران عقد کردید. چه مدتی بار دوم در ایران بودید؟
برای 3 هفته.
چقدر به هم از نظر فیزیکی و جنسی نزدیک شدید؟
زیاد نزدیک شدیم.
یعنی به هر حال رابطه کامل زناشویی با هم داشتی؟
بله.
اوکی. شما برگشتید الان 3 سال و 8 ماه که شما در اینجایی، توی این مدت شما رفتید به ایران یا جایی؟
هر سال. بله هر سال من 2 ماه رفتم ایران که 1 ماهش without pay بود، 1 ماهش pay شدم. ولی کلن تو این 3 سال و 8 ماه ما فیزیکلی پیش هم 8% زمان بودیم.
اوکی. به من بگید ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون مهندسی مواد خوندن، بعد از دانشگاه تهران خوندن، کار میکنن، آدم سخت‌کوشی هستن.
وقت انگلیسی اینا میخونن که
خواستن؟ بله انگلیسیشون خیلی خوبه.
اوکی. حالا به من اینو بگید که بین شما هنوز علاقه و محبتی هست؟ آخرین باری که ایشون رو دیدید کی بود؟
می سال پیش بود.
خب اون وقت چه حال و احساسی بینتون بود؟
So basically حالا جالبه چون من حالا که 30 سالم شده، بعد من تو این 3 سالم من خیلی تراپی رفتم. یعنی حس میکنم امروز یه آدم دیگه ای هستم نسبت به 3 سال پیش و اینکه با خودم رو راستر شدم، اینکه من چی میخوام، این رابطه واقعا چه مشکلاتی داره، یعنی یه خود واضح‌تر دارم همه چی رو نگاه میکنم بر حسب فکت تا اینکه فیوچر قراره چی باشه. و اینکه حالا که نگاه میکنم میبینم که ما واقعا تفاوت فرهنگی داریم، چون من تینیج بودم وقتی اومدم کانادا. بعد از یه طرف ایشون همیشه مشکلات مالی داشتن، من هیچ وقت مشکلات مالی، یعنی از 2 خانواده از 2 طبقه مختلف خانوادگی میایم و اینکه حس میکنم که حالا let alone که ایشون فکر میکنم هنوز فهم کاملی از این که مهاجرت کردن یعنی چیز، که آدم واقعا let go of everything میکنه و میاد به یک کشور دیگر، رو فکر میکنم هنوز با اون خوبی ندارن. ولی فقط من در مورد مشکلات هستم، یعنی این قراره یه فشاری رو من باشه، ولی من از مشکلات خودم صحبت میکنم که حس میکنم و حالا این بار زندگی قرار به دوش من باشه و اینکه واقعا سوال اصلی اینه که من چقدر ایشون رو میشناسم. چون وقتی صحبت میکنم در مورد این 8% زمان که ما پیش هم بودیم، تو این 8% بهترین 8% زندگی من نبوده. مثلا من یه اگزمپل بود، خب من خیلی آدم ادونچرسی هستم، خیلی مسافرت دوستم. ایران که میرفتم 2 ماه آف میگرفتم میرفتم ایران، ایشون میگفتن بیا بریم مسافرت دبی بریم، I don't know wherever بریم. ایشون میگفتن که ایشون هیچ وقت این کار نکردن، گفتن نه مثلا تایم آف اونجوری از سر کارشون نمیگرفتن، گفتن خب با کار این دوستان که میخواستن پول جمع کنن که بیارن کانادا، ولی اون نیازهایی که من داشتم و هیچ وقت گوش ندادن. و حس میکنم که کلن دو تا آدم هستیم که تو دو تا دنیا، یعنی دو آدم
نه متوجه عزیزم مختلف. چرا اسم مثلا رفتن سفر رو احتیاج میگذاری؟ یعنی این نیاز بعدم میگی ماجراجو هستید، متوجهم، ولی ماجراجوی یه مقدار تنوع و اینها با یه آدمی که ظرف 2 هفته تصمیم میگیره و بعدن سالی 1-2 ماه میره اونجا پلوی همسرش، بعد بر میگرده میاد اینجا، 3 سال و 8 ماهی که اوضاع این گونه گذشته عزیز، و بعدم پرسش خیلی مشخص با این است که آیا واقعا همدیگر رو دوست داری؟
برای من کمرنگ تر شده، ایشون میگن که نه دوست، ولی آخه میدونین من این دوست داشتن بر چه اساس؟ باید بر اساس یه مثلا زندگی یه بیسی داره که مثلا از اون مثلا ازدواج ما دور جور درستی اتفاق نیفتاد، مثلا بیس قوی نداره که من بگم اوکی من ایشون رو دوست داشته باشم، ولی what do I really know about him که دوستشون داشته باشم.
آخه شما الان 5 ماه 6 ماه با ایشون بودید، کافی نبوده؟ اونم به صورت زن و شوهر، یه به هر حال برای یه شناختی از ایشون که کفایت میکنه عزیز. اونم حالا گفتم چون 24 ساعته بوده، یعنی بعدم با فاصله بینش افتاده که به شما فرصت یه نگاهی از دور و نزدیک رو بهتون میداده، این که شما بعد از این مدت بگید من شناختی از اون ندارم، میتونید بگید که شناختی که ازش دارم، چیزایی که در اون میبینم، برای من اونقدر جالب و جاذب نیست. حالا یه سوالی دارم، سوال بدیه. اون سال بعد اینه که شما فکر کنید در مدتی که شما در ایران نیستید ایشون با هیچ کسی هیچ کاری نداره؟
نه نداشتم.
از کجا میره؟
درصد بالایی
از کجا مطبعه؟ چرا؟
به خاطر اینکه تو تلگرامشون من نگاه میکرد، شایدم بود، یعنی
آخه ازم اینا چه ارتباطه؟ از کی تا حالا قرار شده مردمانی که رابطه پنهان دارن یا میخوان رابطه رو پنهان نگه دارن قراره تو تلگرام ازش خبری باشه؟
یعنی منظورم اینه که درسته شما میگین شاید درصدی بوده، ولی اون شناختی که من از ایشون دارم اینو برام کمرنگ کرد.
آخه از این موضوعی که نه ببینید، شما ای من گفتید یه آدمی رو خیلی خوب میشناسم، بعد به این نتیجه میرسید، ولی که ببینید عزیز، ما درباره ظاهر آدم ها و یا رفتار عادیشون خب میتونیم یه نظری داشت باشیم، ولی این موضوع اینچنان پنهان و برخی از اوقات پیچیده هستن که کسی که مدعیست من او رو در سطح و روی نمیشناسم حالا یه دفعه باورش به این باشه، چون من در شما خودفریبی رو میبینم.
درسته،
یعنی اون چیزیست که شما برخی از اوقات خودتون رو خیلی راحت گول میزنید و این دروغ رو به دیگران نمیگید، به خودتون بیش از همه میگید. بعدم بذارید ازتون این سوال بگرم، حالا که گفتم سوالم بده، ایشون چقدر به شما اطمینان دارن؟ شما فرض کنید 3 سال و 8 ماه تو، حالا چند ماهش ایران بودید، بیش از 3 سال تو کانادا دارید تنهایی زندگی میکنید؟
دارن اونم اطمینان رو.
آخه چرا دارن؟
میفهمم این خودفریبی رو که میگین، ولی شاید به خاطر اندامان فکر میکنم که چه
آخه شون چه دلیل روی خط باش، فکراتو بعد از پیام ها به من بگو، براتون روی خط باش. هنگارش من با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز.
روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه. در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اپنی سویت 310 کارزانه کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
مرجان روانبخش CPA حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS Franchise Tax Board Board of Equalization تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش عضو 08.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آی پرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آی پرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آی پرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آی پرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آی پرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
جراحی‌های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من سوال شما فکر کردم
جان. صدا خوب نیست کم یک کمی عزیز، روی اسپیکر رو بلند
کن. الان بهتر شد؟
بهتر شد، ممنونم جان.
درسته حرفتون که که میتونه یه همچین اتفاقی افتاده باشه. حالا سمت من، خب شما هم با خانوادم زندگی میکنم، شاید به خاطر همین فکر نکردن، ولی
نه آخه ببین عزیز، اینو از اون حرفاییست. آدم میتونه با خانوادهش زندگی کنه، در یه روز سه تا زن یا سه تا مرد رو هم ببینه. آخه اینا هیچ ارتباطی با هم نداره، نه این چیزی رو ثابت نمیده. این که برگرده بگه برای با کسی به هم خونه نیست، با هم زندگی نمی کنن، بله آدم با خانوادهشه، با خواهرشه، برادرشه، پسرشه، دخترشه یا بچه های دیگه است یا هر کسی دیگه است. اما این هیچ ارتباطی برای اثبات اینکه فرد با دیگری کاری نداره از مردمانی هستن که چهار تا بچه دارن ولی همچنان در روز چهار دفعه میبرن ور میچرخن.
حالا سوال من این هستش که و حالا این پوینتتون هم که در نظر داشته باشم، این که میخوام بدونم من درسته من 6 ماه ایشونو رو اسکایپ شناختم، آدمی نبودم که خودم رو خیلی خوب بشناسم، فشار از سمت خانوادم بود که او تو بالاخره باید ازدواج کنی، زود 30 سالت میشه، خیلی از خانواده تردیشنال و کنسرواتیوی میام و تخت گاز رفتم 6 ماه فقط تو اینترنتی شناختم، نرفتم با ایشون یه ماه کامل تو یه جا باشم که بشناسم و اینکه دیگه عقد کردیم. حالا میخوام بدونم که من 3 سال و 8 ماه تلاش کردم خب ایشونو بیارم اینجا که بیشتر بشناسیم، 3 سال و 8 ماه مثلا اون 2 ماهایی که رفتم ایران، دلیلی که میگم مسافرت مهمه یه دلیلش اینه که خب من مسافرت دوست دارم برم، با وان پارت اف ایت این بود که همیشه میگفتم بیا همو بیشتر بشناسیم و ایشون به من میگفتن رابطه ما آمادگی اینو نداره تو همچین چالنجی بریم.
یعنی چی؟
ایشون فکر میکنن که من سلف انسیکیور هستم چون مثلا چه میدونم یکی دلیلاشون این بود، نمیفهمم
نه دلیلشون چی بود من نفهمیدم اتون.
من فکر میکنم چون هرچی بود برستم نمیگفتن و یه دلیلشون این بود که میگفتن که ما مشکل پیدا میکنیم چون تو اگر ناراحت میشی که چرا یه دختر از سر کار به من تکس میزنه، مثلا بریم اونجا اگر مثلا خدای نکرده من چشم به یه خانومی بیفته شاید تو خیلی ناراحت شی.
واقعا این شد حرف؟
بله
این اصلا شد استدلال حرف؟
بله 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 بگم نفهمیدم واقعا نمیدونم یعنی چی، ولی فکر میکنم ایشون مثلا میگفتن من سلف انسیکیور هستم مثلا جلس باشم حسود باشم، فکر میکنم شاید حسود باشم بهتر باشه، شاید مثلا ایشون همچی شناختی هم من داشتن دارن.
دختری که 15 سال تو کانادا زندگی میکنه
دقیقا،
بعد ایشون نگرانیشون اینه که اگر کسی برای من دختری تکس بده یا من به یه زنی نگاه کنم تو ناراحت میشه. خب بشی حالا ایشون نکنن دوم شما ناراحت نشی.
درسته
من با نگاه کردن آدم قرار ناراحت بشه، مسائل نه. رابطه و بازی و پنهان کاری و دروگویی مسئله است.
بعد حرفتون هم درسته و حالا میخوام بدونم چون من از یه سمت خانه پدر مادرم میگن نه اگر الان بخوای طلاق بگیری دیگه چی کار میکنی، از این بهتر گیر نمیاد، این خیلی
حرفای
فلان و بسار.
من اصلا بحث طلاق ندارم، پدر مادر تو 15 سال کانادا هست هنوز این پرت و پلا رو سر هم میکنن؟
بله هنوز خیلی تردیشنال.
آخه تردیشنال چه ارتباطی داره؟
نه تردیشنال نه نمیدونم چی بگم ولی خیلی مثلا طلاق براشون خیلی کلمه بزرگ.
نه متوجه هستم، آخه ازدواجم برای شما خیلی مهم نبوده، برای که جایی که طلاق مهمه ازدواج و تشکیل خانواده و زیر یه سقف بودن هم مهم عزیز. شما من بگه در یه جامعه ای که 50 سال 500 سال قبل بوده مردم 3 سال 8 ماه زن شوهر جدا زندگی میکردن؟
درسته.
حالا به من بفرمایید ایشون نظرش چیه همسرتون درباره
ایشون؟ میگن بزرگترین اشتباهو میکنی من بیام کانادا بردن نیستم چون من همیشه برای هم تلاش کردم، اصلا مشکل منو نمیفهمن، یعنی مشکلاتی که من دارم این نیستش که حالا یه پارتش این هست که بیان بردن باشن، ولی اینه که من واقعا میگم من 3 سال و 8 ماه زندگیمو اینوست کردم اشتباهی، یعنی بر حسب فکر نکردن درست و همینجوری تو این رابطه وارد شدن و یک روز بیشتر دیگه نمیخوام اینجوری زندگی.
نه اونو متوجهم عزیز، ولی سوال من شما آخه اینجوری جواب بدید، شما چه ایشونو گفتید احتمالاً تا ممکنه یه ماه دیگه بیان؟
ممکنه تا یک ماه دیگه.
درست. خب بنابراین چرا نمیگذارید بیان و در عمل ببینید دو سه ماه با هم زندگی کنیم ببینید به کجا میرسید؟
یه مشکل اینه که من خیلی از این رابطه ناامید شدم، این یه دونشه. دو این که خب اگر اسپانسرشیپ اگر درست شه یه مشکلش اینه که خب من باید برای فکر کنم 2 سال یا 3 سال اللحاظ مالی ایشون رو ساپورت کنم.
نه اونو متوجه هم نه نصب و این وقتیست که شما بخواید یک ازدواج رو ادامه بدید، دو این حالت مسئولیت مالی ایشون رو به عهده گرفتن. اگر فرض کنید که امیدوارم چنین نشه بعد از دو ماه تصمیم گرفتی طلاق بگیرید که به شما نمیدیم باید خرج ایشون رو بدید.
چرا بازم باید خرجش بر اساس قانون کانادا
هنوز باید خرجش نه باید. یعنی قانون کانادا که نمیتونه بگی خب ایشون میفرستن بیرون چرا بنگشت
نه
بخواد
نه طلاق بگیم ولی برای از لانگ از چون اگه گورنمنت به اون ویلفر بده یا نمیدونم اسمش چیه من باید پوت به گورنمنت بدم این پولو
عزیزم
ما ازدواج کرده
نه عزیزم نه صبر کن من آخه حرفای عجیب و غریب نزن بیاد یک فرض کنید زن و شوهری بیان اونجا شما بعد از دو ماه مثلا طلاق بگیرید دولت کانادا که نمیگه شما باید
تاس... نه چون اسپانسرش کرده
خب اسپانسرش کردی ولی به دلیل ازدواج اسپانسر بوده دولت کانادا که نمیتونه بگه اگر زن و شوهری با هم هستن طلاق گرفتن همچنان مسئول همن خنده داره عزیزی ها.
یعنی از نظر شما این که ایشون حالا یه ماه دیگه بیاد ما دو ماه سه ماه برای
من فکر کنم اون منطقی تره ولی شما نگران اسپانسرشیپ نباشید برای بعدم با یه وکیل چک کنید ولی حالا پرسش من این است که شما الان به این فکر افتادید که الان قرار ایشون رو کنسل کنید نیاریدشون
بله
آو. آخه نه به اون ازدواجتون نه به اون هر سال اونجا رفتنتون نه به هر حال حالا ظرف یه ماه آخر همه رو به هم زدنه خب در حقیقت این که طلاق رو حتمی و قطعی میکنه
همین بخدر همین دارم با شما صحبت میکنم چون من ازدواج اونجوری صورت گرفت حالا طلاق رو خیلی میخوام توش فکر کنم که یه تصمیم درستی باشه
نه من ببینید و... شما از نظر قانونی اوضاع رو چک کنید عزیز البته به نظر من بعید است برای که اون منطقی نیست و به هر حال در قوانین یه نوع ارتباطات معقول منطقی حداقل وجود داره بنابراین اگر شما فرض کنید ایشون رو بیاری یک دو سه ماهی با هم باشید جدا بشید اگر شما تعهد و مسئولیتی نداری خب این منطقی تر است البته من جزئیات زندگی شما با او رو نمیدونم مثال اگر شما خبرهایی از ایشون دارید یا شما اینجا با کسی هستید یا چیزی میخوام جوابمو بدی خب اصلا موضوع خیلی فرق میکنه بعدم شمایی که ازدواج علکی کردید قرار نیست طلاق علکی بگیرید و همجاز که اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من که 8 ساعته حتما بشنوید یه چیزی نزدیک 80-90 تا نکته هست که اول ما چرا ازدواج کنیم دلایل درست غلط و یا ازدواج نمی کنیم دوم به دلایل چرا طلاقمون غلط هست یا چاره ای نداریم یا چرا طلاق نمیگیریم به نظر من اون 8 ساعت اولا اونجا هم میتونید نمیدونم کجا هستید گفتید تورنتو هستید اگر اشتباه نکنم و اگر اونجا هستید میتونید پیدا کنید از رادیو صدای ایران بگیرید بنابراین اون رو یه نگاهی بهش بکنید عزیز خاطرتون رو آسوده کنید که چه خبر است منم فکر کنم 7-8-9 مارچ احتمالاً تورنتو خواهم بود و بنابراین هنوز دو ماهی هستن که بگم سیدیار اونجا خواهم داشت ولی من فکر میکنم که الان تصمیم یه طرف گرفتن شما فقط وقتی است که شما و ایشون هر دو تا اینو میگید حالا به من این سوال جواب دید چقدر ایشون علاقمند و مشتاق به اومدن کانادا بودند و هستند
ایشون همیشه بودن مشتاق بودن یعنی به من گفتن که اگر مثلا از هم جدا شیم ایشون کانادا نمیان چون به خاطر من میان کانادا ولی بیشتر میگن مشتاقن که ما زندگیمونو شروع کنیم
به نظر من عزیز شما باید با یک کسی نه من در این فرصت کوتاه یه 5-10 ساعتی راجع به همه چیز و خیلی از حرفا که اگر رو خط رادیو نبود من ازتون میپرسیدم ما هم باید صحبت کنیم یعنی شما برید با یکی صحبت کنید حداقل بین 5-10 ساعت اگه میخواید یه تصمیم با این شدت و سرعت بگیرید اگرم به خودتون و تراپیستتون به اینجا شما رسیدید که بهترشون بیاد ببینید چه میکنید از نظر قانونی و حقوقی هم تعهد حتمی قطعی برای شما به وجود نمیاره خب ببینید چه میکنید عزیز ولی بنابراین هم از نظر قانونی وزاره چک کنید هم از نظر روانی با یک کسی بیش از من که وقت داشته باشه باهاش صحبت کنید و این تصمیم هر چه زودتر بگید و خوشبختانه در تورنتو دوستان روانشناس ایرانی هستند و میتونن تو این زمینه کمکتون کنن
من میتونم به خودشون زنگ
بزنم متأسفانه من اسامی رو اونجا هیچ وقت نگرفتم ولی اگر به همون رادیو صدای ایران در تورنتو تلفن کنید و ازشون بخواید اونا هم اسامی چند نفر از دوستان رو دارن هر حال مواظب خودتون باشید خوشحال شدم با تون صحبت
کردم خیلی ممنون
تمنام شنگانجمن دو سه دقیقه فرصت این هست من اجازه بید ازش استفاده کنم برای پیام خودم و اون این که من شنبه و یک شنبه 27 و 28 همین ماه ژانویه در سنیویل در 10 تقریبا مایلی شمال سن هوزه و جنوب سان فرانسیسکو در شرایتون یا فاز رستوران اونجا 4 کنفرانس خواهم داشت 2 تا 5 و 6 تا 9. بنابراین خوشحالم که بار دیگه فرصتی پیدا شده با دوستان و هموطنان و همزبانان خوب عزیز در شمال کالیفرنیا در این کنفرانس ها فرصت دیداری داشته باشم. آگاهی های بیشتر رو از طریق همین رادیو و موضوع های صحبت رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک من که فکر کنم هم اکنون اعلانش و آگاهی های بیشتر در اونجا هست رو میتونید ملاحظه بفرمایید. و اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
KTWV Los Angeles. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-9999.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
دکتر روبن آبرامز با شما سخن میگوید.
در عمل تامیتاک یا کوچکسازی شکم، در اکثر موارد بخش عمده‌ای از عمل ترمیم و محکم‌سازی عضلات شکمه. بخش دیگر اون برداشتن پوست و چربی اضافه. به همین دلیل در این گونه موارد لایپوساکشن به تنهایی نمیتونه جای این عمل رو بگیره. در مواردی که احتیاج به تامیتاک هست، لایپوساکشن تنها چه بسا منجر به افتادگی بیشتر و شکمی ناپسندتر میشه. و ما نمونه‌های این مسئله رو که توسط اشخاص بدون تخصص انجام شده بسیار دیدیم. تعداد شکم هایی که مناسب برای لایپوساکشن تنها هستند بسیار محدوده. صلاح شما در این است که اجازه بدین یک جراح متخصص در جراحی پلاستیک و زیبایی در این مورد شما رو یاری کنه.
دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا، نامی مطمئن با 30 سال تجربه. 310-276-77-77 310-276-77-77.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان رو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خواجه بیجان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو مالیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجه بیجان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو SIFI.
I'm Matt Works with REH Real Estate, license number 02011049.
پس حاجوی جان ایشونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، با من اصلا
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، سلام،
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من یه سوال راجع به نورو فیدبک داشتم. اولا عرض کنم من خودم ذهن خیلی به هم ریخته دارم، اگرم یه موقع من اشتباه گفتم من تصدیق کنید.
خواهش
میکنم. من پسرم برای نورو فیدبک بردم یه مرکزی که این نورو فیدبک رو بعد از تستی که انجام دادن دارم براش انجام دادم.
چند سالشه؟
13 سالشه.
اوکی.
و بعد از 13 جلسه من، چون پسر من ADHD و به همیختگی ذهنی مثل خود من داشت، خیلی نامرتب بود، خیلی حرفای پراکنده میزد، و بعد از 13 جلسه من میبینم خب شاید مثلا 30% پسر من خیلی آرومتر، یا 40% میتونم بگم آرومتر شده، و مثلا نظم ارتباطش بیشتر شده، بیشتر فکر میکنه، روی حرفاش بیشتر قبول میکنه، و من دیدم که واقعا خیلی خوبه، و من خودم هم میخواستم اینو امتحان کنم برای خودم. بعد وقتی که پرسیدم و پسر بزرگم هم گفت من میخوام امتحان کنم، ولی زمانی که پرسیدم خیلی گرون میشه آقای دکتر. یعنی
مثلا جلسه چقدر از شما میگیرن؟
برای 30 جلسه برای پسر من 2700 دلار.
یعنی شب حدودا همون عدد هست، برای که یه چیز نزدیک یه ساعت وقت میبره دیگه، یعنی 40 دقیقه است واقعا.
آره، تو
هر
جلسه نیم ساعت وقت
می‌بره
برای پسر من.
خب یه ذره زوده، ولی خب با وجود این قبل و بعدش، یعنی ببین عملاً یه کسی که درگیر بشه ساعتی 90 یا 100 دلار دادن عادیه، ولی بیمه ای نداره که اون رو بپوشونه؟
نه، من همین دیگه آقای دکتر گفتم بیمه، چون دستگاه‌های ما نمی‌دونم، یه چیزی گفتن که ما
بودیم
به زبان انگلیسی صحبت
کنیم. نه، آخه یه کاریه بگید، از یه آدم آشنا بخواید که مثلا اون رو اضافه کنن به بیمه‌تون، چون برخی از بیمه ممکنه مثلا با یه مبلغ کمی که هر ماه میدید فعلا برای این که بخواید هر روز ستایی از اون استفاده کنید بدن. بعدم اصولا 13 جلسه برای ADD یا ADHD که شما میگید کمه، یعنی حداقل 30 یا 40 جلسه میخواد.
دقیقا 30 جلسه براش ست کردن که همون 3700 دلار رو.
خب خوبه، اون عدد خوبیه.
درسته، ولی آقای مثلا برای 3 نفر ما.
نه، متوجهم، برای 3 نفرتون میشه یه چیزی نزدیک 8100 دلار. نه، اونو متوجه هستم، برای که ولی قصه چیز دیگری است عزیز، ولی آخه نجات هست از یه مسئله. این فقط تغییر درآمد. ببینید عزیز، اولا بذارید چند تا نکته. یکی، اولا تست تووا رو اگر به شما بدن بیش از هر تست دیگه‌ای میتونه ADD یا ADHD افسردگی و استرس باشه.
من یه مسئله دارم اینجا، تا یادم رفت چون من یادم میره، من از آقای دکتری که این کارو میکردن خواستم تست تووا رو انجام بدن، گفت ما از اوکانر، تست اوکانر کانر و یه تست دیگه که من هر کاری کردم یادم نبود.
معلوم اونش مهم نیست. ببینید تست تووا بهتره، برای که امواج مغزی رو نشون میده، جایی هم برای تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب نمیذاره. این شماره یک. شماره دو، راه معالجه کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی و یا ترکیب این دوتا، کمبود توجه به اضافه بیش فعالیتی، یعنی ADD و ADHD، بهترینش حتما نورو فیدبکه. علت چمین است که تغییرات امواج مغزی رو موجب میشه و با اون تغییرات بیوشیمیایی مغز. پس اینم تکلیفش از این بابت روشن. برای افسردگی و استراب و وسواس و حتی آتیزم و اینا، اونها یه مقدار توانایی ها و مهارت ها رو یاد میده. بنابراین، ولی اگر شما فرض رو بر این بگیرید که کسی ADD یا ADHD داره، فرض کنید تا این 2700 یا حتی بیزاری بیشتر بشه 4000 دلار، شما فقط به دلیل حرکتی که حتی تو 6 ماه اول چه به عنوان دانشجو باشید چه به عنوان کسی که کار میکنه، اون پول در میاد، ولی باز میشه از بیمه کمک گرفت. ولی البته وقتی مشکل مالی وجود داره، مشکل مالی یه مسئله واقعی است. حالا برای که درباره تست هم خاطرتون هست باشه، میتونید با آقای دکتر محمدی تماس بگیرید. ایشون هیچ مشکلی ندارن که تلفنی باتون صحبت کنن. و من چون خیلی هم خواستن تلفن 818 است، اریا کد 818 451 6666.
ممنون.
ایشون در ایران سایکیاتریست بودن، روانپزشک بودن، اینجا دکترای روانشناسی گرفتن و بنابراین ترکیب هر دو رو دارن، ولی در جهت نورو فیدبک و تسلط و تخصصی که به روی مغز و مخصوصا اون تنظیم کردن امواج مناسب مغز دارن، من فکر می کنم در تمام امریکا کسی مانند ایشون باشه. علتش هم گفتم، یک کسی که سایکیاتریسته و روانپزشک که بسیاری از دوستانی که این کارو میکنن یا حتی مدارکی اصلا ندارن، یعنی فقط یه دوران آموزشی و ترینینگ دارن و بعد چون ماجرای انتخاب اون امواج مغزی فوق العاده مهم هست که بیشترین و بهترین نتیجه رو بده، و بعدم میدونید تفاوت نورو فیدبک در اینه که معالجه میکنه، یعنی شما مشکل رو معالجه میکنه، در حالی که وقتی شما برید دارو بخورید، دارو در حقیقت فقط اوضاع رو کنترل میکنه. همیشه عرض کردم مانند کسی میمونه که نمیتونه خوب ببینه، عینک میزنه، ولی همینقدر که عینک رو برداشت و حال قبلیش برمیگرده و خوردن دارو برای جوونا به ویژه برای پس کنین پسر 13 ساله تاثیرات بد و منفی تو روش میداره.
بله آقای دکتر، من پسرم تا تقریبا پارسال دارو میخورد و جلوی رشدش گرفته بود و مثلا خیلی بعض اوقات توهم مثلا میگفت یه صدایی میاد یه چیزی میبینم. از زمان که اونو قطع کردم و امسال شروع کردم اوقات کنی 13 جلسه است. من خیلی راضی هستم، برای همون ما فکر کردیم که خب خودمون هم استفاده کنیم.
حالا اون نگرانی من این است که به همسایه هم بگید برن شما که دیگه بالاخره رو. نه نه، به هر حال چون من خودم عملا با هزاران نفر که از طریق نورو فیدبک تونستن موضوع ADD و ADHD رو حل کنن، یا به عنوان یک کار کمکی به افسردگی و اضطراب و وسواس و آتیزم و در خودماندگی و ایناشون کمک بکنه، اونا رو چون شاهد بودم و تغییرات دیدم همینه. ولی همونطور که خودتون اشاره کردید 13 جلسه در حقیقت 20% راه رو هم نیومدن هنوز، ولی اگر به درستی صورت بگیره میتونه مفید باشه. ولی اولا بیمتون رو چک کنید، بعد از اون آهسته حرکت کنید، حالا یه دونه خوب بشید، سه تا با هم خوب بشه.
آقای دکتر، مادر خانواده
به واجد طرف هم والا. خب ما همیشه وقتی که بچه بودیم میگفتن مادر، حالا که بزرگ شدیم میگن باز دوباره بچه. به خود یکی از دوستان مادر، آقای هادی خورسندی، میگه ما اون زمان از ترس پدر مادرمون توی دستشویی سیگار میگشتیم، حالا از ترس بچه‌هامون دست میگیریم.
دقیقاً همینطوره آقای دکتر. من اول بچه‌مو بردم چون واجب‌تر بود، من خانم خیلی بدتر از اون، گفتم حالا باشه پسر بزرگم.
پسر بزرگتون چند سالشه
آقای دکتر؟ 20 سالشه.
کجاست؟ از نظر درسی و دانشگاهی؟
دانشگاه پنسید میره. خیلی هم از لحاظ هوشیاری که خیلی خوبه، ولی از لحاظ اخلاقی خیلی مثلا تو خودشه.
خب یه ذره ببینید، شما یه مقدار علائمی هم از خانوادتون نشون میدید در خودتون هست که ذره بوی منیک دیپرشن هم داری تا.
دقیقاً آقای جون، مادر من اینجوری و پدر مادرم اینجوری بود.
من یه مقدار اون علائم و نشانهای دو قطبی رو میبینم. اینه که با دکترتون یا با آقای دکتر محمدی اگه تلفنی صحبت کنید یا با هر کسی، در حال هر جایی که هستید اطلاعات بیشتری بگیرید، ولی دنبالش برید. ازم این تنها راه معالجه است و گفتم معالجه است برای همیشه، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نه آقای دکتر، سوال اصلی من این بود که آیا من به فکر این افتادم که اگر بشه یا اگر شدنی باشه، اگر منطقی و عقلی باشه که آدم بره دستگاه.
نه 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 نه، امواج مغزی مهمه. این که شما دستگاهی که با آلفا هست بگیرید یه مقدار کمک در آرامش میکنه، ولی معالجه کاریست باید باید آدم حرفه‌ای صورت بگیره. بنابراین دستگاهی مقدار جای گفتگو داره، اونم برای یه نفره، برای شما نیست، بعد باید تنظیم بشه. بعد از اون مسئله شما اگر این مسئله با دکتر محمدی صحبت کنید،
حتما
میتونه بیشتر و بهتر از من، خیلی بیشتر و بهتر از من میتونن و میتونن کمک کنن.
آقای دکتر، یک سوال دیگه من داشتم راجع به صحبت که شما با آقای جناب میبودی صحبت میکردین چند وقت پیش، راجع به دو عزیزی که گفته بودن که مثلا هر کسی باید امامزاده مشخصی برای آقای دکتر میگم مغز من واقعا به هم ریخته هست، ولی این واقعا برای من یک سوالی بسیار بزرگی بود که گذشت از شخصیت این دو عزیز، مثلا کاری به اونا ندارم و من میگم که آیا مردم کشور ما مستعد همچین حرفایی نیستن که زده میشه؟
چرا مستعد؟ همه آدم ها هستن، آدم های تحصیل کردن وقتی در شرایط بدی قرار بگیرن و بعد به عنوان یک کسی که یه جایگاهی داره حرف میزنه تحت تاثیر قرار میگیرن. ولی مهم درصد تحت تأثیر هاست و بعدم جوی که در ایران حاکمه بار مذهبی آنچنان سخت و سنگینی داره که همه چیز رو میشه به مذهب مرتبط کرد، فیزیک اسلامی و نمیدونم جغرافی های اسلامی و در یه همچین جایی که هست و نمیدونم اقتصاد اسلامی و اقتصاد توحیدی و از این حرفای عجیب و غریب وقتی زده میشه و بعدم مدت ها بسیاری رو از این طریق به هر حال تحت تاثیر قرار داده هنوز اتفاق میفته. برای بسیاری از اوقات این حرفا یه مصرفی داره برای گروه خاصی و این بس را بقیه مردم کارش ندارن، ولی اینکه شما من بگید یه درصدی از مردم ایران مذهبی و خرافی و سنتی هستن متاسفانه حرف درستیه.
آقای دکتر سوال اصلی من اینه که وقتی مردم میبینن حتی مثلا رهبر یا هر کسی دیگه برای مریضیش و مظلومی که رسانه ای میشه تلویزیون توی برای مریضیش رفته دکتر و خودشون میبینن بیمارستان نشون میدن ملاقات ها رو نمیدونم احوال پرسی ها رو و وقتی که بعد یه نفر از نزدیکان همونا میاد میگه که باید بریم به امام زاده ها مثلا مراجعه کنیم، چی میشه که همچین چیز رو
مردم؟ خب آخه اشکال کار عزیز ببینید اساس تفکر بعد از ماجرای اون اصل این همانی آنچه هست هست آنچه نیست نیست که خودش هم تازه جای گفتگو داره مسئله تضاد و تناقضه. یعنی وقتی که شما دوتا حرف میزنید که اگر این درسته اون غلطه یا شدنی نیست و یا برعکس، بسیاری از مردم توانایی تضاد و تناقض رو ندارن. اشکال کار اینه که بسیاری از مردم اون مبانی اولیه تفکر درشون روش پیدا نکرده، یعنی درست و بعدم یه نظام مثلا ذهنی و فکری دارم. من امروزه که دوتا تلفن داشتم که مثلا در خصوص آقای ترامپ بود. ببینید از نظر من که مطمئنم ما با یه کسی به اسم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روبرو هستیم که کاملا مسائل روانی رو در حد یه نوع شخصیت خودشیفته به عنوان یه بیماری و گرفتاری همراه با یه مقدار حتی حالت ایلوژن و دلوژن و بعدن یه حتی زمینه های سایکوپات و سوسیوپات نشون میده. ولی معنای این حرف که حتی میتونه خود من یا برادر من باشه این نیست که در زمینه های حرفش درست نیست، زندگیش درست نیست، کارش درست نیست. اشکال کار ما اینه که بگم اگر یه کسی اختلال شخصیتی داره برای این دکتر خوبی هم نیست، نمیدونم مهندس خوبی هم نیست، کارمند خوبی هم نیست، همچی چیزی نیست. برمیگرده به اون زمینه هایی که وجود داره. بنابراین شما میتونید بگید یک کسی مثل آقای ترامپ با ویژگی روانی و اصلا نظام باورها و اعتقادات که در خصوص مسائل جهانی و امریکا و اینا داره به هر حال یه جامعه رو میتونه با مشکلات روبرو کنه. اما وقتی میرسه به موضوع ایران به دلیلی که مخصوصا میشه در اون حزب جمهوری خواهید و شرایطی که آقای اوباما با اشتباهات بسیار بزرگش در خاورمیانه که قسمت اصلی و اساسی گرفتاری و انتقاد متوجهشون بود نه بقیه، یعنی میشه گفت در این زمینه نظرش باورش حرکتی کرد و بعدن راه دادن افراد نفوذی به نوعی لابی های جمهوری اسلامی در کاخ سفید و وزارت امور خارجه شرایطی رو فراهم کرد که اون اشتباهات رو در خصوص ایران بکنه و آقای ترامپ نکرده. بنابراین ما اونجوری که الان برای من به عنوان یه ایرانی مهمه که مسئله ایرانه، مسئله مردم ایرانه، مسئله آینده ایرانه، وقتی میبینم آقای ترامپ تو این زمینه به گونه ای عمل میکنه و اقدام میکنه اونو درست میدونم. من که نمیتونم بگم کار درسته، ایشون هم غلطه برای که حالش خوب نیست. نه اونا به همیش ارتباطی نداره. آدما میتونن گرفتاری داشته باشن، بیماری داشته باشن، مسائل و مشکلات داشته باشن، ولی در این حال هم توی زمینه حرفشون کارشون درست باشه. نتیجتا وقتی فرض کنید گفته میشه تماس گرفتن با وزارت امور خارجه یا کاخ سفید یا مجلس سین و یا حتی سی ان ان که به زودی چون یه عده ارتباطاتی دارند و وارد میشن و حرفای عجیب و غریب میزنن، از ون این است که مردم هوشیار و آگاه از اینا تشکر کنن، به اینا یادآور بشن که حمایت از مردم موضوع اصلی و اساسی مسئله آزادی، مسئله دموکراسی، مسئله یا مشکل سنگین غیر قابل حل اقتصادی که به هر حال اونا متوجه باشن. بنابراین من خیلی راحت میتونم بپذیرم که یه آدمی 100 تا جمله بگه 60 تاش غلط باشه ولی 20 تا 30 تاش بسیار درست باشه. حکم این که همه حرفا غلطه، همه حرفا درسته نیست. این که اگر یه کسی مشکل روانی داره پس بنابراین درسی هم که داره در دانشگاه میده درسش هم عوضی و غلطه که درست نیست. من اصلا باور نمی‌کنم یه عده‌ای چرا مسئله رو به صورت سیاه و سفید می‌بینن. ما همچین جهانی نداریم. جهان ما خاکستریه و بنابراین آدم ها میتونن مسائل و مشکلات داشته باشن ولی هنوز قسمتی از کارهاشون خوب و درست و اخلاقی و انسانی هم باشه و به همین جاست که وظیفه من و شما این است که بگیم اینجای کار درسته اونجای کار غلطه، نه اینکه بگیم اگر یه آدمی یه اشکالی داره همه کارش غلطه و اگر یه آدمی به نظر ما اونجا اشکال نره پس همه حرفاش یا کاراش درسته. اینا نشون دهنده اینه که اون نظام ذهنی است. حالا برگردیم سراغ بحث شما. بسیاری متوجه تضاد و تناقض نیستن. شما نمیتونید بگید من در یک آن هم در تهران بودم در لس آنجلس بودم. این حرف رو نمیشه زد. تهران بودی لس آنجلس نبودی، لس آنجلس بودی تهران نبودی. بنابراین و بعدم برخی از اوقات استدلالایی که میکنیم نشون دهنده اینه که ما واقعا متوجه نیستیم که عقل و استدلال و واقعیت به من شما اجازه این رو نمیده. درست مانند مطلبی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، این که شما در اینجا درس میخونید یا با خانوادتون هستید معناش این نیست که نمیتونید با کسی آشکار یا پنهان رابطه‌ای داشته باشید و متاسفانه بسیاری چون مثلا دیگران خبر ندارن فرضشون بر این است که پس خبری هم نیست، در حالی که خیلی از اوقات میتونه بسیار خبرها باشه. به هر جهت اون چیزی که در خصوص ایران مطرح هست این است که یه مردمی به دلیل نبودن حداقل امکانات برای رفع نیازهای فیزیکی و مادی از غذا گرفته، سرپناه گرفته، دکتر گرفته، دارو گرفته یا حتی نداشتن یه هوای نسبتاً سالم شدنی و یا خوشسالی و یا به هر حال قواعد و قوانین عجیب و غریب و بعدم به هر حال ارتباطات نامناسب و ثروت بیش از حد یه عده‌ای و فقر سنگین و شدید کوبنده کشنده‌ای در دیگران برای بیش از همه مسئله زنده ماندنش و تا حدودی درد و رنج نکشیدنش به صحنه آمده و حالا کنار اونم مطالبات دیگری از آزادی و عدالت و برابری در زمین‌های مختلف و متفاوت داره. ولی خب متأسفانه چه میشه کرد که ما مردمان که نگاه سیاه و سفیدی داریم همه چیز رو خوب یا همه چیز رو بد می‌دونیم. حتی الان هم ممکنه برخی از اوقات رفتاری و یا گفتاری از جانب مسئولین ایران باشه که درست باشه. من شما نمی‌تونیم بگیم چون این آدم چنین است همه حرفاش درسته یا همه حرفاش غلطه. امیدوارم یه مقدار واقع‌بین باشیم. به هر حال شما لطفاً به پسر 13 سالتون که الان مهم هست از این حد و مرز بذارید، بعدم ببینیم پسر 20 سالتون بعدم اگه شد به پدرش برسیم که از دست شما صدا بله میریم سراغ شما
آخر سر مادر
بله مادر فعلا شما تایی صفید تا بینیم براتون چه بله برام خوش آشان جان
من یه سوال کوچیکی دیگه هم داشتم راجبه میتونم الان وقت دارم یا
وقت نداری ولی بپرسی جان
دست شما درد نکنه. آقای دوست ما چند وقت پیش مهمونی بودیم، چند وقت پیش که سه روز پیش چهار روز پیش بعد دقیقا تو بحبوحه همین اتفاقات ایران بوده اینا من داشتم صحبت میکردم میخوام ببینم که آیا خطاب کردن مثلا شاهنشاه ایران با به نام شاه یا مثلا ولیعهد ایران به نام ولیعهد اشتباه هست؟
نه ببینید عزیز، ماجرا اینه که مردم مقاماتی دارن. شما سلشکر ارتش هستید اومدید امریکا ولی هم سلشکر مهندس بودید میگن آقای مهندس، خانم دکتر بودید میگن خانم دکتر. شما هم که الان اصلا دکتری نمی کنید اینجا دنبال کار نرفتید ولی شما نمیتونید مقامات و آدم ها رو بگید. در امریکا وقتی کسی رئیس جمهور بوده تازه بهش کردن مستر پرزیدنت، با وجودی که ممکنه بگن فورمر پرزیدنت یعنی پرزیدنت قبلی ولی حتی نامش رو داره. یا الان وقتی کسی سفیر بوده یا وزیر بوده به عنوان مثلا امبسادور او رو بیان کنم با وجود که 40 سال قبل بوده. بنابراین این ماجرا تایتل رو من شما نمیتونیم با آدم ها بدیم از آدم ها بگیریم به ما مرتبطه. اگر کسی فرض کنید شاهزاده هست، شاهزاده هست به هر حال زاده شاه. این که ما شاه قبول نداریم، شاه و دوست نداریم هیچ ارتباطی به جایگاهی که یه آدم داره و به عنوان شاهزاده شناخته میشه نیست. حالا میخواد مال امریکا، حالا امریکا که اینا رو نداره ولی اینجا به عنوان پسر یا دختر رئیس جمهور باشه یا فرض کنید در کشورها به عنوان یه کسی باشه که جایگاهی داره. ما وقتی میگیم پرنس یا پرنسس که معناش این نیست که ما اونا رو به عنوان پرنس و پرنسس میشناسیم، اینا عنوان اوناست و من شما هم طور که به یک کسی میگیم آقا یا خانم یا دکتر یا مهندس باید اون احترام بدیم.
بعد من توی مهمونی داشتم صحبت میکردم مثلا
خب بس که همینجوری ما داریم شما صحبت های مهمونی شما رو آقا شما کردیم
من گفتم شاه بعد یه آقای برگشت به من گفت خیلی با لحن خیلی جدی گفت
اعلی حضرت
شما حالا اونام بخیر داستان این است که ما قرار عنوان رو داشته باشیم، ولی ما قرار نیست که اگر اسم پیغمبریمون بریم قبل و بعدش هم اون حرفا رو بزنیم.
دقیقاً من سر این
حالا بیا شما حالا منو درگیر بحثایی که شما تو مهمونی ها میکنید نکنید، برید برسید به ADD و ADHD خودتون که معلومه پراکندگی ذهن دارید، ولی نشون دهنده حالتای نه بازی در نمیارید. آدم از اول میگه من دزدم، میگم ولی هر چی دزدیدم ولم کنی، خب مسئولیتش هم داره دیگه. پراکندگی ذهن رو سر رادیو در نمیارید، برای بازی به خودتون باشه. قربان شما، خدا نگهدار. چنگ نجمند با ما باشید.
Three, four, five. There's a new auto mall off the 405. It's the big finish sales event at the all-new Nissani Brothers Chrysler Dodge Jeep Ram in Playa Vista. Save thousands on hundreds of new cars, trucks, and Jeeps. Like a 2017 Jeep Grand Cherokee. Now lease for just $159 a month for 36 months. That's right. A brand new Jeep Grand Cherokee for only $159 a month. Plus tax and license. Get Nissani Brothers exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, and more. Get to Nissani Brothers Chrysler Dodge Jeep Ram in the new Nissani Brothers Auto Mall, just off the 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersCDJR.com. Hurry, it all ends January 2nd.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
1,000 volts setting. Apply to this offer. Unapproved credit. Zero security deposit. 24 cents per mile. Over 30,000 miles.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعی از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
آیا نامناسب بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، می‌تواند با پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندانپزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه shopqmarket.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر. ببخشید جناب دکتر، من یک مشکلی برام پیش اومده با بچه ها، میخواستم از شما راهنمایی بگیرم.
بفرمایید.
من چند وقت پیش طلاق گرفتم.
شما چند سالتون؟
من 40 سالمه، خانم سابقم 38 سالشه.
اوکی، چند تا فرزند دارید؟
یک پسری دارم 10 ساله، یک دختری دارم 6 ساله.
اوکی، به چه مدتی بوده که ازدواج کرده بودید با هم؟
ما متوجه 14 سال همدیگر رو میشناختیم و تقریبا 12 سال پیش با هم ازدواج کردیم و 10 سال پیش من ایشون رو آوردم به یک از کشورهای اسکندیناوی.
اوکی، مخصوصتون غیبا قبلا شما اونجا بودید؟
من تقریبا 2-3 سال قبل از ایشون من اومدم اینجا، بخاطر اینکه من مسلمان نبودم، مجبور شدم از ایران بیام بیرون. بعد من خودم PTSD دارم.
نه، شما وقتی که در ایران تشریف داشتید ازدواج کردید، ولی 2 سال بعد همسر
در ایران. ما فقط ایشون یکی از با هم دوست بودیم یعنی، بعد این رابطه طولانی تر شد. من اومدم یک از کشورهای اسکاندیناوی، قبلش توی ترکیه بودم یه 4 سالی. بعد یه موقعیت ایجاد شد که من تونستم با ایشون ازدواج کنم، ایشون رو بیارم اینجا پیش خودم.
اوکی، شما چی خوندید، چه میخونید و ایشون چی؟
در ایران من 2 رشته خوندم، یک کامپیوتر و یک الکترونیک هنرستانی، به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم چون مسلمان نبودم امکان نداشت که ما بریم دانشگاه. بعد اینجا که اومدم من رفتم برای مایکروسافت کار کردم یه مدت و کورسوسای مایکروسافت رو گرفتم.
و همسرتون چی خوندن؟
همسر من ایشون خبرنگار پروفشنال بودش تو ایران.
اوکی، حالا اینجا که اومدید مشکلاتون چی بود؟ کی تقاضای طلاق کرد و چه مدتیست جدا شدی؟
من تقریبا 7 ماه که جدا شدیم از هم دیگه. اتفاقی که ایشون درخواست داد، عرضم به خدمتتون که خب وقتی که پاش رو از هواپیما گذاشت پایین، اخلاقش برگشت، میدونید؟ یعنی اون شخصی که من فکر میکردم نبود دیگه، مهربون باشه. از همون جیر دادناش، از همون توی هواپیما، یعنی چه مثلا اومد بیرون شروع شد.
خب شما کجا عقد و ازدواج رو انجام داده بودید؟
من به صورت غیرقانونی با پاس جاری رفتم ایران و اونجا عقد کردم، برگشتم توی اسکاندیناوی دوباره.
خب چرا ادامه دادید وقتی دیدید ایشون یک کس دیگریست؟
والا همین چیزم هستش، بخاطر اینکه من خواستم ایشون رو، من عصبانی شدم، گفتم مثلا خب برگرد طلاق میدم برو ایران، خب اگه نمیخوای. بعد تصویر گریه گفت آره درست میشیم با هم دیگه، خوب میشه اینا. بعد خب ایشون بچه دار شد، بچه اولمون به وجود اومد، بعد مشکلات همینطوری.
آخه شما که نمیتونید یه دفعه مسئولیت رو راه کنید بگید بچه همون اومد، بچه رو شما دوتا آوردید. ایه زندگی بدی بود، اولا چرا بچه آوردید بعد دومی، اولی آمد بعد دومی هم آوردید؟ حالا اون گذشته، فقط به من بگید.
بعض موقعا به خاطر گذر زمان هستش جناب دکتر، گفتم که شاید این به وجود بیاد.
نه دنیا آدم ها عوض بودم که نه آدم ها بیدلیل عوض. حالا بذار از اون بگذاریم، به من بگید 2-3 تا مشکلی که 2 سال اخیر داشتید چه بود؟
دو تا مشکل اینه که اصلا احساس احترام نمی کردم نسبت به ایشون، یعنی ایشون اصلا من احترام نمی داشت.
و یعنی چیه احترام نمی داشت؟
راجب تصمیم گیری هامون، یعنی همیشه خودش واسه خودش تصمیم می گرفت، بعد همیشه مثلا درآمد من متعلق به کل خانواده بود، پول ایشون مال خودش بود، بعد من هیچ حقی نداشتم ازش بپرسم کجا میریم، چه کار میکنیم، با کی میخوای بری.
مگر این کارا رو میکردم؟
خب بله، به خاطر اینکه مثلا خب درآمدی من همش مثلا میرفت برای کرایه خونه.
نه من راجع پول نمیگم، من راجع به اینکه ایشون با این میرفتن، با کیا میرفتن، کجا میرفتن، بچه‌ها چی میشدن؟
بچه‌ها خب روزها میگم این ایشون درس میخوندن اینجا هم، بعد روزها که خودشون خونه بودن که به صورت غیر حضوری کلاس گرفته بودن، و بچه‌ها خب مهد کودک بودن و دبستان بودن، بعد من خودم هم به خاطر یه سری مشکلات کاری که واسم پیش اومد مجبور شدم کارو از مدرسه استعفا بدم بیام شروع کنم منم درس خوندن. بعد من که خب روزا سر کلاس بودم، خب ایشون با دوستش رفت اومد میکرد، همیشه هم مینالید از مشکلات مالی، در حالی که من واقعا نمیدونم که ایشون پولاشو چی کار کرد و دوستاش
ایشون چه کارایی میکردن.
از چه لحاظی؟
نه چه شغل و کاری داشتن ایشون که درآمدی داشت؟
ایشون فقط درس میخوندن.
آخ شما میگید پولاشو میدن، پول کدوم پول؟ پولی که دولت کمک میکرد؟
بورسیه تحصیلی، ما هر جفتمون هم بورسیه تحصیلی میگیریم.
بله.
یعنی میگرفتیم.
بعد اگر بگم دو سه تا مشکلی که با هم داشتید چه بود؟ یکیش این بود که ایشون به شما احترام نمیذاشتن، که من نمیفهم یعنی چی. معناش اینه که با مشورت و توافق هم کارا رو نمیکردید و ایشون کار رو راه کار خودشو میکرد و راه خودشو میره.
بله، بر فرض مثال میگم، من یک مثال کوچیک بزنم، مثلا من میرسیدم خونه به من میگفتش که خب لباسات در نیار به خاطر اینکه جلسه پدر و مادرها و مدرسه هستش، من اسم تو رو نوشتم که تو باید شرکت کنی تو اون جلسه. میگم خب اگه من قراره برم پس چرا خب خودم خبر ندارم، شما نباید این جریانات رو به من اول بگی، شما که نباید تصمیم بگیری به جای من. که
خب غیر از این دیگه
مثلا چه؟ یک مدلش بود
غیر از این.
غیر از این دیگه در هیچ زمینه ای من حق دخالت نداشتم، یعنی اگه من میخواستم یک نظری بدم راجع به چیز وسایل خونه یا مثلا هر چیز، گفتش که به تو ربطی نداره، من تصمیم میگیرم و از اینجور حرفا.
اوکی. به من بگید به عنوان یه مادر برای بچه‌ها چطور بوده است؟
حقیقتش آقای دکتر خیلی آدم بد اخلاقی بود. ایشون یه مدت به خاطر اینکه سر بچه اول اون که بدون بیاد ایشونو از کمر بی‌حس کردن، ولی خب اون سوراخی رو که در کمر ایشون زدن اشتباه بود، مجبور شدن 6 7 سوراخ دیگه بزنه و آب نخاعشون کشیده شد. برای همین ایشون همه چیز رو دوتا میدیدن و میگرن داشتم، خیلی بد اخلاق، و مثلا میگفتش که بچه کوچیک من رو که اولش که تا 3-4 سالگی که هیچ گونه ساپورتش نکرد، یعنی خودش چون دچار چک کرده بود مثلا زیر شکمش و اینا به خاطر اون بخیه هاش و اینا، بسه من مجبور بودم ایشونو ببرم دستشویی کاراشو بکنم، حتی حمومش بکنم دیگه، مثلا به خاطر روحیش که شاد بشه، مثلا چه میدونم ناخونهای پاشو لاک بزنم، هر کاری که شما بگید ما برای ایشون کردیم. ایشون یک بارم بچه رو شیر نداد، همه مسئولیت رو گردن من بود. بعد خب من PTSD خب شدیدتر شد، استرسم رفت بالاتر.
آخه PTSD رو برای شما داشتید پس به خاطر چه اتفاق؟
اتفاق به خاطر اینکه من تو ایران که بودم عرض کردم خدمتتون، چون من مسلمون نبودم.
نه اونو فهمیدم عزیزم، خب نبودید ولی پست تروماتیک استرس دیسوردر برمیگرده به یه حادثه عمیق و سنگینی که اتفاق افتاده. چی بوده اون؟
همین که عرض کنم خدمتتون، دستگیری‌های متعددی که من داشتم تو ایران.
اوکی. حالا بیاد برگردیم. حالا خب شما از یه همچین ازدواجی که غلط و بد بوده اومدید بیرون، ناراحتیتون چیه؟
ناراحتی این هستش که ایشون میگم چون خب خبرنگار هست، خیلی قشنگ میتونه حرف بزنه، آدمای اطراف خیلی قشنگ میتونه گول بزنه. دوستای ایشون همه از دم خانمای مطلقه هستن.
خب حالا هستن. نه اینا که من عزیزم، شما بعد از جدایی که دیگه با اینا کاری نداری. شما هفت ماه جدا.
من همینه میخوام خدمتتون عرض کنم.
چی؟
عضو انجمن های فمینیست هستن و ایشون از طریق این کانکشن هایی که داره اومده دسترسی پیدا کرده به شهرداری. شهرداری در حال حاضر اجازه نمیده که من بچه هامو ببینم.
نه آخه شهرداری یعنی... به چه دلیلی ایشون داره که در این کشور اروپایی گفتن پدر بچه ها رو نبینه؟ چه چیزی علیه شما گفته؟
ایشون رفته گفته که خب من اینجا دکتر پیش روانشناس میرم به خاطر پی تی اس دی. تقریبا یک دو سالی میشه که من بتونم خودم رو کنترل کنم با مثلا چون من همیشه خودم از مشکلات کش کنار میکشیدم. مثلا آدمی نیستم که جر و بحث بکنم دکتر جان.
نه شما رو متهم به چی کرده عزیز؟
منو متهم به این کرده که آدم آنستیبلی هستم از لحاظ اعصاب و آدم هستم که خیلی زود عصبی میشم.
نه عصبی میشی که نمیشه، عصبانی میشی چی کار میکنی؟
من معمولا بالا تا اونجایی که راه داشته باشه سعی میکنم هیچ کانفلیکتی انجام ندم.
نه به عزیزم این نرو تو اینجا که دادگاه نیست، اینجا که دادگاه نیست که تو داری از خود دفاع میکنی. معرفم این است که او میگه تو چی کار میکنی. او دروغ، اصلا دروغ میگه. ولی میگه شما چی کار میکنی.
اون میگه که من ایشونو میزدمش.
اوکی.
در حالی که من خودم آره داد زدن رو خب میگم که من داد میزدم ولی دیگه چی؟ موقع ها من خودم
دیگه چی؟ بیشتر وقت خودتون شما کتک میزدی؟
نه میرفتم هدست میذاشتم موزیک گوش میدادم، یعنی سرام کامپیوترم گرم میکردم یا یک دوش آب سردی میگرفتم سعی میکردم
دیگه چی؟
چشم نباشم.
دیگه چی عزیز؟ ایشون شما رو متهم به چی میکنه که بچه ها رو نمیذارن شما ببینید؟
اتفاقی که افتاد تقریبا 6 ماه پیش بود. پسر 10 سالم داشتش که اینجا داشت بازی میکرد توی اتاق خواب، بعد پرده افتاد رو سرش. من خیلی ترسیدم به خاطر اینکه خب بچه‌ی من، خب من بزرگش کرده بودم. من شروع کردم داده بیداد کردن سرش. بعد خانم اومد گفت، خانم سابقه هم اومد گفتش که آره تو حق نداری چیز بکنی. بعد من خیلی آروم میتری پس کله پسرم فشار دادم، گفتم بیا برو از جلوی دست من، بیا برو اونور مواظب باش. با آدم که با پرده بازی نمیکنه، چوب پرده خورد تو سره. ایشون رفته اینو به قول معروف کرده، به قول معروف چی میگم، پیرهن عثمان، گفته که آره من بچه‌مو زدم.
اینا معمولا بس با پسرتون میپرسن، اونم میگه این کاری شما کردی.
بله به خاطر اینکه پسر من یه خورده آتیسم خیلی کم داره.
نه کاری به اون ندارم. وقتی پسرتون این حرفو زده، شما یه بچه گرفتار بیمار دارید که میتونه یه کارایی بکنه. واکنش شما هم تون بود، اونم بارگرد. حالا آخه شما برای چی از این جدایی ناراحتید؟ آخه این ازدواج نبوده، زندگی نبوده، این کلفتی بوده، نوکری بوده، خاک تو سری بوده. حالا تموم شده که شده.
دقیقاً.
خب
مثلا اینه که الان من خودم نمیدونم چیکار بکنم. از این حاز مغز بچه‌های منو شستشو داده. بچه‌ها هم
نمیخوان فعلا
منو ببینن.
بنابراین من جای شما باشم، عزیزم، منم جای شما باشم اصلا کاری به کار بچه‌ها ندارم. کدوم بچه هایی که مادرشون،
اگر من میدونستم که این مادر خوبیه،
مادر خوبی هم نیست، روی خط باشتم بازی در نیا، روی خط باشه، روی خط. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونز اینترتینمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشل ترابل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم، این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلوی ششش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوح آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن بیاهو.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم سوالتون از من چی عزیز؟
سوالم اینه که خب من دارم میبینم که بچه های من دارن تلف میشن.
چرا تلف میشن؟ آقا تو زندگی جنگ و نه به سبکوی نزدیم، تو زندگی پر از جنگ و جدال شما که بچه ها بیشتر آسیب میبینن، حداقل دعوای شما اتاق اختلاف ها نیست، اون خودش خیلی خیلی برای بچه های که محیط امن و امان داشت باشن مهمه. بعدم مشکل قضا و اینا هم که ندارن، مدرسه های خوب اونجا هم که دارن میرن. شما برای چی نگرانشونی؟
اتفاقا مسئله همین اینه. ببینید یک مثال دیگه که میتونم براتون بزنم، روزی که من حرفم شد، دعوام شد تو این خانوم با این خانوم، ساعت 6 بعد از ظهر مثلا دختر من گفت من گشنمه، ایشون چیپس ریختن تو بشقاب گذاشتن جلو دخترم گفتن بخور. پولاشو خرج
نه ببینید
طلا خریدن و نقره خریدن برای خانوادهش
نه 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 ببینید اصلا برفرض سب کن قربونه، اصلا بیا برفرض که حرف شما دو سیب زمینیه، چه اشکال داره؟
قطعا نیست. نه باشه، من اونطور که باید رشد بکنه رشد نکرده، یعنی 10 سانت قدش زیر استاندارده.
به خاطر تغذیه بعد؟
به خاطر تغذیه بعد، به خاطر اینکه غذایی که داره میخوره فقط نودلز و چیپس و سیب زمینی، یعنی نه. یه چیزی که پروتئین داشته باشه، یه چیزی که مفید باشه. نه
چرا در دورانی که شما با هم زندگی میکردید شما گوشت نمیخریدید برای بچه ها؟ مثلا
گوشت، همه چی، گوشت، مرغ و این دسته. ولی دیدم بیشتر پولام، یعنی همه پولام در اصل، من خرج مسائل اصلی زندگی رو میدادم، تنها خورد و خوراک پایشون بود.
خورد و خوراک رو شما به دست میگرفتید. نه
من این کار کردم، متاسفانه همونطوری که اولش هم به شما گفتم پول من متعلق به کل خانواده بود، پول ایشون متعلق به خودش.
نه اونو میفهمم عزیز، ولی حرف من این است که قرار نیست شما در یک کشور اروپایی بچه‌تون مشکل تغذیه داشته باشه یا سوء تغذیه داشته باشه و قدش روش نکنه. حالا شاید 20 سانتی متر هم کوچکتر از بقیه باشه، ولی اون به خاطر جسه است و شرایطی که پدر و مادر و خانواده و فامیل دارن.
بله.
شما اگر فرض کنید به مسئله سوء تغذیه بچه‌ها هر دادگاهی شهرداری هر جا اشاره می‌کردید به اونم رسیدگی می‌کردن.
ما اشاره کردیم ایشون به اون پارتی بازیه که کرد همه چیز
نه پارتی بازی پارت... نه پارتی بازی که این کشورها سر بچه نمی کنن چی مثلا به مسئول تلفن کردن گفتن که جانب خانم رو بگیر. نه قابل قبول. آخه حال شما هیچ حال خوبی نیست عزیز، شما اصلا آدمه به اون اصطلاحی که به کار بردی متاسفانه شما اصلا آدمه با ثبات و قرار یا استیبل نیستی، برای که معلوم آسیبای کودکی کار دسته داده. الانم تعجب نکن، من نمیخوام بگم همسرتون همسر خوبی یا مادر خوبی بوده یا هست، ولی رابطه شما که کارش نمیشه که بعدم بچه ها نمیخوان تو رو ببینن نبین، مادام که اونا اینو ترجیح میدن یا راحت ترن، من شما که کار دیگری نمیتونیم بکنیم.
مثلا که اون مغز
بچهای
منو شستشو
میده، مثلا شستشو میده. نه عزیزم نه 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 صبر کن، نه نه اصلا شستشو میده، صبر کن عزیز، شستشو میده. پدر شما نه پدر بوده نه مادر بوده نه مرد بوده نه انسان خوبی بوده نه موجود سالم عاقلی بوده، قبول همه اینا خلو اینم شستشوی مغزشو چی میشه؟ شما که نمیتونید برید به جنگ این که مادر به بچهش چی میگه، یا اگر شما برگردید بگید شما نگر چی عزیزم؟
من احساس یعنی وجدانم آروم نیست.
وجدان یعنی چی؟ وجدان مال وقتیست که آدم کار بدی کرده، چرا تو وجدان یعنی چی؟ شما دست گلی
که یک پدر تا اونجا که بتونم برای
نه نه مادام عزیز من به عنوان سب به عنوان پدر وقتیست که بچه ها آسیب نمیزنی، شما بهتره بکشید کنار.
خب
نه برید از صحنه بیرون، شما وقتی برید درگیر بشید مادرش یه چیز میگه شما یه چیز دیگه میگید، بچه های این وسط میمونه.
حق شما.
به نظر من را اصلا برید یه شهر دیگه زندگی کنید،
یعنی سب بکنم بچه من تا
18
سالشون بشه
اصلا 18 سال اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست عزیز من. منش تو قرار سلامت بچه همونو خواهیم الان بر اساس حرفایی که شما من میزنید و زن سابق شما بده اصلا من مخالفتی با حرفتون ندارم، صلاح شما کنار کشیدن.
منم همین رو فقط می‌خواستم از شما بشنوم.
آره عزیزم، من هر کسی هستم گفت بگو فلانی، من گفت برو شهر دیگه زندگی، مسئولیتش با من.
نه 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 مسئله مسئولیتش نیست، مسئله اینه که خب الان من توی موقعیتی هم که تحت فشار عصبی، بعد برای همین گفتم خب قدرت تصمیم گیری درست من الان ندارم به خاطر همچین فشارهایی.
متوجهم عزیزم، به نظر من شما بهترین کاری که میتونید بکنید از صحنه برید بیرون، هیچ لو نمیشه. من سلامت فرزندانم میخوام، راحتی اونا رو میخوام، آرامش اونا رو میخوام. به نظر من با توجه به حرفایی که شما میزنید، نه با نبودن شما، با توجه به شرایط همسر بد گذشتتون، بر اساس نظر شما حتما این بهترین عزیز.
بله.
بنابراین بگذارید امیدتون به این باشه که اونم به بچه‌ها برسه، بعدم به هر حال شرایط و محیط مناسبی که در اروپا وجود داره، به هر حال بچه‌ها رو بهتر از من شما بار میاره. خودی خودم اذیت نکنم. به دنبال این که
من واسه خانواده خیلی کارا کردم،
مثلا نمیگم نکردی. ببین عزیز، تو برای خانواده
شما فکر بکنید، شما کسی میتونی پیدا بکنی که مثلا توی مایکروسافت بیاد کار بکنه، نتورکینگ بکنه، به قول معروف ویندوزای سرور دست بگیره، دو سال کار بکنی، حقوق خوب، عزت، احترام، به عنوان خارجی توی کشور خارجی، خب کارتو بذاری کنار به خاطر اینکه بیای خونه بچه تازه بده.
اونجا اشتباه بوده، اونجا اشتباه بوده اونجا باید یه پرستار همون جایی میگرفتید بچه تون کمک می‌کرد، قرار نبود شما از کار بیاد بیرون.
خب پس مقتی حکم پدر مادری چیه؟ پس
حکم پدر. پدری مادری نیست که پدر شغلشو ول کنیم بیاد بشه مادر.
خب من خانومم سابقم میگم مشکلی که داشتیم مثل 4 سال اول اصلا نه تعادل داشت نمیتونه.
من دقیقاً اینا رو میفهمم.
من
شما گفتم یه پرستار میگرفتید، پول از اونجا میگرفتید، میرید به یه خانومی که مال اون کشور هست از بچهاتون مراقبت کنید تا این شما بیاد بشید مادر خوده. یعنی اینا هیچ کارم کنم. خب رکت عزیزم، الانم شما نظر منو میخواید فراموش کنید، بذارید موضوع کنار و خودتونم اینقدر اذیت نکنید. گفتم هر کس هم به شما گفت کار بدی کردید بگید این رو هولاکویی گفت من کردم، مسئولیتش هم با من، برای که صلاحتون رو میدونم چی عزیز. بنابراین حالا یه مقدار یه
یکی حرف مردم که گوش نه
من میدونم حرف شما بلاخره الان به نظر من شما تا بری یه شهر دیگه خودتم راحت تر مواظب خودت تو... آره خودت خلاص کن مرد، مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خواهش
می‌کنم
شما
در پنج
ممنون
متشکرم. خدا نگهداری.
خدا حافظ.
رادیو همراه بفرمایید. الو. آره عزیزم متاسفم، شما نفر پنجم ما بودید و من 6 دقیقه وقت دارم. جان بگو با هم یه صحبتی بکنیم.
آقای دکتر من میخوام با اینجا شروع کنم با اجازه شما، که با تعظیم و تشکر از ملت شجاع ایران که جان بر کف برای آزادی ایران به خیابان ها میرن، خداوند یار و یاورشون باشه، و در ضمن تشکر قلبی از شما و دکتر فرید فرزند بسیار بسیار خوبتون برای خدمت بزرگی که به ملت و فرهنگ ایران
لطفه میکنه. ممنونتونم. بیاد بریم سراغ اصل موضوع عزیز.
بله آقای دکتر، من از طرف یه خانواده که یه بچه آتیزم دارم صحبت میکنم. دلیلی که خودشون صحبت نمیکنن یه دلیلای
نه مهم نیست، اصلا مهم نیست. بله. چند سالشون بچه؟
الان 9 سالشه.
اون وقت نوع خفیف، متوسط یا شدیده؟
گفتن بهشون که نوع خفیف هست، منتها پدر خانواده وقتی ایشون بچه 5 سالش بوده میدونستن که، یعنی بهشون دکتر گفته بوده، ولی چون معتقدن که نمیخوام بچه من، یه جمله بچه من قرصی بشه، هیچ وقت به مادر نگفته بودن و مادر نمیدونستن. مادر تقریبا 6 ماه پیش متوجه شدن که این بچه آتیزم داره و دکتر روانپزشک بردن. بچه الان دارو میخوره، حالش هم بهتره به گفته مامان و مادر بزرگ و خانواده، ولی هنوز شوهرشون خیلی با صدای بلند و جنگ و دعوا میگن من میخوام قرصا رو قطع کنم، نمیخوام بچه‌م قرصی بشه. من دلیل این که خدمت شما زنگ زدم این هستش که نظر شما در رابطه با بچه‌ای که آتیزم خفیف داره و بسیارم بچه باهوشیه، نظرتون چیه؟ که
مواظبت و مراقبت لازم رو میخواد. دکتر روانپزشک هم دارو دارن، حتما با دارو مصرف شه. عزیز من خنده‌دار اومدم دارم رو خط رادیو میگم، مردم من نخواه، من صبح 16 تا قرص مختلف بخورم، تمام عمرم قرصی بودم. یعنی چی آخه حرفای خنده‌دار؟ یعنی چی
کاملا
اصلا باور نکردنی است. من و شما به هوا احتیاج داریم، ما و شما به غذا احتیاج داریم، همه دواها غذان، همه غذاها دوان برای دردهای انسانی، مهم مناسب بودن و ضرورت و لزومشونه. و الا من بچه‌مو قرصی نمی‌کنم، مثلا خنده‌دار اینا نشون دهنده خیلی خودخواهی و کمدانی و گرفتاری‌های دیگه هست. داروها تماماً غذان و تمام غذاها دوان، به همجاست که خیلی از اوقات به شما میگه اینو بخور اونو نخور، وقتی مریض هستی مهم اینه که درست باشه، مفید و مناسب باشه، اگر هست هست. بعدم یه پدری که بچه‌شو در 5 سالگی تشخیص آتیزم و در خودماندگی میدونن، اینو با همسرش در میون نمیذاره، مسائل مشکلات حل نمیکنه، میذاره گرفتاریایی پیدا بشه. خوشبختانه برخی از اوقات بچه های آتیزه مشکل هوشی دارن، این یکی که باهوش هم هست، و بعدم از طریق نورو فیدبک، ایشون اصلا نمیخواد دوام بده، از طریق نورو فیدبک بسیاری از مهارت هایی که باید بچه های آتیستیک یاد بگیرن رو میشه بهشون داد، و در نتیجه بدون مصرف داروه. ولی دارویی که روانپزشک داده رو باید مصرف کنن. مثلا نمیدونم حتی اسم داروهایی که من میخورم چیه، همینجاست که وقتی میرم دکتر لیستش رو از دفتر اینجا که دارن میگیرم از مهناز خانم، و این برم میگم اینا قرصایی که من میخورم، ولی وقتی من گفتم بخور توی اون جایی که من دارم به صورت مرتب چیدمش، صبح که بالا میشم دونه دونه شون رو میخورم و میام بیرون، اصلا میدم چی میخورم، به من چه مربوطه؟ من پول رفتم دادم به دکتر یا دکتر منو از طریق بیمم پول رو گرفته به من با تخصصش آگاهیش دارو من داده، من که نمیگیرم بشنم درباره داروی دکترم یا تحقیق کنم یا پرسجو کنم. اگرم دارو به هر دلیلی به من سازگار نبود حتما گزارش رو میدم طوری که او انتظار داره. بعدم آزمایش هایی که میدم نشون میده که داروها داره کار میکنه، پس من جایی برای ناراحتی ندارم. مثلا این توهم و تصور مربوط به دارو تمام و کمال باید عوض بشه. علت که مردم امریکا ظرف 115 سال بیش از 40 سال به عمرشون عوض شده به خاطر دارو و به خاطر پیشرفت پزشکی و نه در زمین های دیگه. بنابراین بیافته و تغذیه درست و البته نکشیدن سیگار که عامل فوق العاده مهمیه. به هر حال اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که بهشون توصیه کنید دست از این بازی یک کمی غیر واقع بینانه بردارن و به بچه حتما دارو بدن و امیدوارم که بتونه این داروها و یا نورو فیدبک کمکش کنه و به ظرفیتی که خوشبختانه داره بتونه برسه و از این بابت خودش و خانواده رو اذیت نکنه. ولی ممنونم از اینکه این همه مدت شما روی خط بودید، ممنونم که به خاطر دیگری این همه طول کشید تا افتخار گفتگو باهاتون داشتم و ممنونم از محبت و لطفتون.
تمنم کام آقای دکتر، شما واقعا افتخار ایران.
لطف و محبت
نظرتون.
خدا نگهدار. سپاسگزارم. ممنونم. خدا نگهدار. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگو در برنامه بعدی. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
زمین لرزید و با لرزیدنش دلهای من لرزید. سازمان غیرانتفاعی Keep Children in School دعوت می‌کند برای کمک رسانی به کودکان در کرمانشاه با ما همگام شوید تا در 14 ژانویه 2018 در پالاس تئاتر لس آنجلس با بانوی آواز کردستان روژان به همراه سینا بیات و با گروه موسیقی رسا به رهبری شاهین یوسف زمانی پس لرزه‌های زلزله کرمانشاه را به لحظات پر امید تبدیل کنیم و تمامی کمک‌های نقدی را به صورت قانونی به دستان ناتوان زلزله زدگان برسانیم. مراکز تهیه